رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. زرین رحمان، یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، معاون اول رئیس آریان بانک تعیین شده است. رهبری آریان بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. زرین رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس آریان بانک کار میکرد. وظیفه نایب اول را شهرت عصمت اللهیف بر عهده داشت. شهرت عصمت اللهیف سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت روسیه میگوید همین که اوکراین نیروهایش را پوره از ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک، زاپوروژیه و خرسون بیرون برآورده از نیت پیوستن به ناتو دست کشد، مسکو سر میز مذاکرات صلح خواهد نشست. ولادیمیر پوتین روز 14 ژوئن در صحبت با مسئولان وزارت کارهای خارجه کشورش گفت اگر این شرط‌ها پذیرفته و اجرا شوند، روسیه فوری حمله‌ها را در اوکراین بس می‌کند. وی در ادامه اعتراف یا به رسمیت شناختن نیم جزیره اشغال شده قریم و چهار منطقه دیگر اوکراین را از طرف روسیه از شرط‌های اساسی برای سازش صلح دانست. مقامی بی‌طرف و بی‌سلاح هسته‌ای اوکراین و بیکار کردن تمام تحریم‌های غرب علیه مسکو از پیشنهادهای دیگری است. اظهارات رئیس جمهوری روسیه در آستانه نشست شویسریه در مورد اوکراین صدا داد. نشست روزهای 15 و 16 ژوئن و با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی می‌گذرد. نمایندگان چین و روسیه در آنجا نیستند. احتمال در نشست شرط‌های کیف را که با نام طرح صلح پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی نیز مشهور است بررسی کنند. خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین به شمول قریم، محاکمه روسیه و جنایتکاران جنگی و پرداخت جبران از طرف مسکو از شرط های این طرح گفته می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا برای معلومات درباره حمزه صالح بن سعید الغمادی از رهبران کلیدی شبکه القاعده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت دپارتمنت دولتی روز 11 ژوئن در اعلامیه گفته است غماری از عربستان سعودی است و تقریبا 60 ساله. عربستان سعودی شهر کابل و منطقه کوهستانی تاراباره در شرق افغانستان از مکانهای احتمالی او تخمین زده می شوند. در اعلامیه آمده است که در هفته های نزدیک به حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا غماری رئیس امنیت اسامه بن لادن رهبری آن وقته القاعده بود. بر اساس اعلامیه او در سالهای 1980 در کنار لادین در افغانستان علیه نیروهای شوروی جنگید است. در اعلامیه دپارتمنت دولتی آمریکا همچنین گفته میشد که او در آغاز سالهای 1990 در حمله های تروریستی در تاجیکستان شرکت داشت، ولی جزئیات این نکته دسترس نیست. چند پیش یک نشریه آمریکایی گزارش داد که سیف العدل که گمان می رود رهبر فعال القاعده است، از جانبداران خود در گوشه های گوناگون جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. حضور گروه های دهشت افکن در افغانستان مایه خطر به صلح و امنیت جهانی خوانده می شود. حکومت را در این کشور تقریبا 3 سال پیش گروهی تندروی طالبان به دست گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر حج تکراری را تنقید کرد و از مردم خواست که این مراسم را به نمایشگاری و مسابقه تبدیل ندهند. این در حالی است که خود امام علی رحمان تا کنون 5 دفعه به زیارت مکه رفته، 3 بار داخل کعبه شده است. اظهارات نوی او روز 15 ژوئن در آستانه عید قربان صدا داد. یک روز پیش 14 ژوئن مراسم حج فرضی در مکه شروع شد. بیش از 1.5 میلیون نفر برای زیارت کعبه به سعودی رفتند. آقای رحمان روز 15 ژوئن گفت که تا امروز زیاده از 255 هزار شهروند تاجیکستان مراسم حج فرضی و زیاده از 400 هزار نفر سفر عمره را به جا آوردند. هر سال بیش از 6 هزار ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. ارزش امسال سفر حج 57 هزار سومانی، یعنی زیاده از 5 هزار دلار مقرر شده بود. منصبداران تاجیکستان از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت می کنند که پلی سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و شوات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید می کنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کرده نیست. مقامات ایران یک نفر را با اتهام تحقیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور که روز 19 می در صدمه چرخبال جان داد، دستگیر کردند. بازداشت روز 13 ژوئن در شهر قم صورت گرفت. ماموران انتظامی ایران این فرد را که هویتش برای رسانه‌ها معلوم نیست، به ارتباط با مسد اداره استخبارات اسرائیل و همکاری با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج متهم کردند. در حال حاضر برای اثبات این اتهام دلیل پیشنهاد نشده است. مقامات ایران اکثرا منتقدان حکومت را در همکاری با نهادهای کشف خارجی و رسانه‌های مخالف گناهکار می‌کنند. و ضرر سیل در ناحیه فرخار ولایت ختلان بیش از 7 میلیون سامانی حساب شده است. سیل روز 25 می در این ناحیه ده ها خانه را ویران کرد و سبب سرگردانی چندین عائله شد. جمشید محمدزاده سردار اداره حالت های فوق العاده در ختلان روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که برای بنیاد 36 خانه که در ناحیه فرخار پوره ضرر دیده است به کمیته حالت های فوق العاده پیشنهاد فرستادند و ابراز امید کرد که برای پوره تازه کردن منطقه از گیل به ساختمان خانه ها آغاز میکند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان گفتند ضرر سیل و آفات‌های دیگری طبیعی در حدود ولایت امسال بیش از 27 میلیون سومانی حساب شده است.
خرج امسال قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد.
10% ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org بنا بر روی خط نوی اعضای ریاست اوریون بانک رادیوی آزادی روز 14 ایون دید، زرینه رحمان دختر پرزیدنت امام علی رحمان معاون اول رئیس این بانک تعیین شده است. رهبری اوریون بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. در این باره من کیوم مرسی عطا تفصیلات می دهم. طبق این رویخط محمد امین و الهام جان رجبوف اجرا کننده های وظیفه معاون رئیس اوریون بانک نامبر شدند. محمد امین سال 2021 از مقام نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل سبکدوش گردیده بود. زرینه رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس اوریون بانک کار میکرد. وظیفه نایب اول را شهرت اسمت اللهیف بر عهده داشت. اسمت اللهیف در سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. نام زرینه رحمان بار اول در سال 2010 بعد از یک مدت کارش به حیث راوی بخش انگلیسی برنامه اخبار تلویزیون تاجیکستان به مطبوعات راه یافت. آن وقت رئیس پیشینه تلویزیون گفته بود که مهلت نطاقی زرینه رحمان آن زمان 16 ساله با زبان انگلیسی تخمیناً 2 ماه ادامه کرد و برای او یک تجربه خوب شد. وی ختم کرده کالج در بریتانیا است. خبر دیگری که نام زرینه رحمان را ورد زبان مطبوعات کرد، ازدواجش با رمز ظهوروف پسر کلانی بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در سال 2013 بود. رمز ظهوروف ختم کرده اکادمی هوانوردی ملکی قزاقستان است. بیگ صبور در یک صحبتش با مطبوع در سال 2014 زرینه رحمان را عروس کلانی خاندان و مثل دو دخترم عزیز و محترم نامیده بود. دیرتر در سال 2019 این منصبدار تاجیک خبرها را درباره گویا جدا شدن پسرش از دختر رئیس جمهور رد کرد. بانک خصوصی اوریون بانک بر پایه بانک تجارتی آسیای میانگی تأسیس یافته است. در پایان سالهای اتحاد شوروی این بانک عنوان استروی بانک را گرفته، سال 1991 به اوریون بانک تبدیل نام کرد. تنها سال 2022 خصوصی شد و به جمعیت سهامی تبدیل یافت. مجموع دارایی های این بانک در سال 2023 بیش از 5 میلیارد و 423 میلیون سومانی ارزیابی شده است. نمایندگان مخالفان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خیش و تباربازی یا نپوتیسم و انحصار یا مونوپولی قدرت و اقتصاد تنقید می کنند. او پدر 7 دختر و 2 پسر است. پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان. رخشانه امام علی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی و تحمین رحمان دختر دیگر رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت. اشرف جان گروف داماد امام علی رحمان سفیر تاجیکستان در ترکیه است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان برای باری اول دستوری راهنمای تهیه و پذیرفته شد که از همه گونه آزاردهی و خشونت دانش آموزان و آموزگاران در مکاتب پیشگیری خواهد کرد. این دستور از سوی وزارت معارف و علم و سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی با پشتیبانی اجنسی همکاری ایالات متحده آمریکا روی کار آمده است. تفصیلات موضوع در گزارش من براد یوسفی. زورگویی، تحقیر، پسرانی و تهدید مجموع اینها بولینگ یا آزاردهی نام دارند و از 52 تا 60 درصد جوانان و نورسان با چنین برخورد روبرو می شوند. گاه این حالت آنها را به خودکشی هم می رساند. اصلا ترجمه بولینگ به تاجیکی بوقاگری است و در فارسی آن را قلدوری یا مشدوری می نامند. درباره همین پدیده در تاجیکستان باری اول راهنمای تهیه و پذیرفته شد که باید از آن در مکتب ها پیشگیری شود. بابا جان جهانگیر نماینده وزارت معارف و علم گفت
این دستورالعمل برای آموزگاران روابط مؤسسه تعلیمی یک مواد ایلوگی می باشد که در جمهوری تاجیکستان باری اول چنین حجت در سمت آزاردی و کیبر آزاردی قبول کرده شده است. توسط سند مذکور آموزگاران آگاه می شوند که آزاردی چیست، کیبر آزاردی چیست و چهل با این ظهورات مبارزه بردن ضرور است و با اصلا سوبیکت آزاردی و کیبر آزاردی در مؤسسه تعلیمی خوانندگان می باشند و در حالتی که این کار رو پیشگیری نکنیم خوانندگان می تونند با تعلیم رو نبیارند، از درس دست کشند و تو حتی با خودکشی رو بیارند.
روانشناسان میگویند تاثیر آزاردهی یا بولینگ ممکن است که تمام عمر در وجود انسان ماند. طور تاجیکان میگویند زخمی تبر می رود، زخمی سخن نه. فیروزه میرزایوا روانشناس کودک میگوید
оно впоследствии всегда влияет на человека.
Он дар натиҷа ҳамеша ба инсон таъсир мерасонад. Дар озордиҳе ки дар мактабҳо рух медиҳад шоҳид нест. Ҳама ҷабр диданд. Ҳатто нафароне ки хомӯшона назорат мекунанд, онҳо низ дар ин ҳолат ҷабр дида ҳастанд. Ба он хотир ки дар ин ҳолат намедонанд чӣ кор кунанд, аз кадом тараф ҷонибдорӣ кунанд. Ва ин ташаббус хеле хуб аст.
И это очень хорошая инициатива.
روانشناسان می افزایند که مشکل اصلی عملی کردن طلبات این دستور است، زیرا در مکتب ها روانشناسان کسبی نمی رسند. معاش آنها ناچیز ولی کارشان وزنین است. مسئول دفتر آزادی های شهروندی و یکی از تهیه‌گران این دستور می گوید حالا سپانسر می جویند که آن چاپ و پهن کرده شود. دلربا صمدوا رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی تفصیلات اقدام خود را چنین شرح داد.
اوزر وقتی که ما با کودکان صحبت میکنیم میپرسیم آنها ابراز عقیده دارند که در مکتب نه همه وقت خود را در بی‌خطری حفظ میکنند، چون که هم از طرف معلمان، هم از طرف کلانسولتران نسیمفوی بالوی، هم از طرف نمایندگان وزارت کارهای داخلی که ناظر هستند و به مکتب ها تشریف میارند، رید ها میگذرانند، آنها با یک فشار تهدید ها دوچار میشوند. مثلا سومکه هاشون رو، جزدان هایشون رو میکوبند، دو مواد شخصی، مالکیت شخصی آنها را میگیرند. یعنی که شکایت ها اوید به بلند بودن موی یا لبسر و لباس استفاده یکان مثلا حتی وقتی که از نوشنیک از سومکه ها جزدان های طالب علم میوند یکان چوره های جوابگیری یا یعنی که فشار نسبت طلبه ها تطبیق میکنند.
صمدوا گفت این دستور حضور نمایندگان مقامات قدرتی در درس ها را همچون بولینگ فرا نمیگیرد، زیرا قانونگذاری تاجیکستان برای پیشگیری از جنایت اجازه داده است که با مکتب خانها کار کنند. دستور ضد بوقاگری در حال از سوی وزارت معارف و علم، دفتر آزادی های شهروندی با پشتیبانی آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آماده شده است که سالهای اخیر مورد های خشونت و کارزنی در مکتب ها و آزاردهی آنلاینی در اینترنت با اوج خود رسیده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
روز 16 می آسی سی ار پی یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی ان بلاکت خبر داد که بنا به سند های دریافتی آن، اقبال خان نظیر و همسر قاهر رسول زاده سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. خلاصه تحقیقات آسی سی ار پی را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می کنم. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد، نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیوی آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد اطلاع می دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منسوب بودن ویله ها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. پایان اقتباس. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلایل‌های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند، این نامه به جواب مان یا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می اوسیسی ارپی در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود که خلاصه آن را تقدیم شما میکنیم. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان و همسرش اقبال خان نظیر و پاسخ ندادند که دومی چگونه توانسته است در داخل جمهوری و امارات متحده عرب صاحب چند خانواده دری باحشمت شود. درآمد همسر سروزیر تاجیکستان معلوم نیست. خود قاهر رسول‌زاده به حیث منصبدار بلندپایه دولتی از حق فعالیت‌های تجارتی محروم است. با وجود این اقبال خان اقبال نظیر و در تاجیکستان چند خانه دارد و در دبی به زیاد از 1,400,000 دلار منزل خریده است. سرچشمه ثروت نخست وزیر تاجیکستان و همسرش OCCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته سندهایی را به دست آوردند که بر اساس آن اقبال خان نظیر و در ولایت سرخ صاحب 4 خانه و 1 مهمانخانه است. شوهرش قاهر رسول‌زاده از سال 2006 تا 2013 رئیس حکومت همین ولایت بود. خانم نظیر و همچنین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب خانه است. بسته فشوده معلومات درباره صاحبان اموال غیر منقول در دبی معلوم کرد که وی در این شهر امارات متحده عرب نیز 2 ویلا یا خانه مجلل خریده است. این در حالی است که اقبال خان نظیر و هیچ وقت مالک شرکت سردرآمد و یا صاحب کاری معاشش خوب نبوده، شوهرش بر اساس قانونهای تاجیکستان حق مشغول شدن به تجارت را ندارد. قاهر رسول‌زاده 24 سال باز منصبدار دولتی است. مهمانخانه اقبال خان نظیر و در خوجند مرکز ولایت سرخ شمال تاجیکستان که زمان با راه ابریشم به اروپا کالا می فرستاد، برای مهمانان حجره ها را به اجاره می دهد، موقتی و طولانی مدت. بنا به معلومات فاش شده در دایره طرح دبی ان بلاکت، او در محله میر اواسیل سنزا در دبی 2 ویلا یا خانه با حشمت خریده است. این خانه ها از همدیگر در مسافه 200 متر دور جایگیر شدند. در محله که خوب پاسبانی می شود، آمفی‌تئاتر، جای گشت سگ ها، حفظ شناوری و میدان بازی والیبال دارد. ارزش یک از این ویلاها بیش از 736,000 دلار حساب شده است، دیگری تقریبا 700,000 دلار. در سندهای خرید خانه برای تماس رقم تلفن دختر اقبال خان نظیر را گذاشتند. بیرون با معلومات یافت شده فرنگیز از این دختر قاهر رسول‌زاده و اقبال خان نظیر و در دبی اموال غیر منقول دارد و سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوز یک ویلا گرفته است. ارزش این خانه فعلا حدود 5,400,000 دلار برآورد می شود. از این موقع که گفته می شود طراح لباس است، با ظفر عظیموف صاحبکار و پسر سروزیر سابق تاجیکستان یحیی عظیموف ازدواج کرده است. عظیموف خرده صاحب یک شرکت خصوصی است که در تاجیکستان و روسیه و آمریکا بخش استحصالات، اموال غیر منقول و تندرستی را سرمایه گذاری می کند. چون این به نظر می رسد که این جفت از طرز زندگی مجلل خود بهره می برند. پیام های گذاشته خانم عظیموف در اینستاگرام نشان می دهند که آنها زود به کشورهای چون فرانسه، افسره، بریتانیا و چخه می روند. آنها به درخواست‌های خبرنگاران پاسخ ندادند. در حالی که فرانگیز عظیموف می تواند از سرمایه گذاری و تجارت های شوهرش بهره یاب شود، اطلاع درباره منبع ثروت مادرش وجود ندارد. اقبال خان نظیر و در کمیته انداز یا مالیات تاجیکستان همچون صاحبکار نامنویس نشده است که برای پیش بردن تجارت خود در کشور شرط حتمی است. بر اساس فهرست یگانه شخصان حقوقی که معلومات را تا سال 2018 فرا می‌گیرد، او صاحب یگان شرکت نیست. نظیر و در گذشته مدیر یک قصر فرهنگ در خوجند بوده است، ولی درباره آن که در بخش خصوصی کار کرده است یا نه اطلاعی نیست. قاهر رسول‌زاده در سال 2011 وزیر ملی رسه و خواجگی آب تاجیکستان تعیین شد و با همین به سیاست کلان وارد گردید.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز. نگاهم غصه‌وار در تیرگی با بیماری دلی خود می‌دهم گوش.
روسی ندانی روسیه رفتن نمی مانند. مقرراتی نو است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شکایت چند مسافر از فرودگاه بین المللی دوشنبه. چند نفر برای ما نوشتند که در فرودگاه برخی از مسافران را گویا با سبب ندانستن زبان روسی به پروازهای سمت روسیه راه ندادند. هرچند این شکایت کنندگان آماده نشدند مشکل خود را در نزد میکروفون شرح دهند، ولی ما خواستیم وضعیت را از نزدیک ببینیم.
دو سه روز است در فرودگاه دوشنبه و مسافرانی که به روسیه باید پرواز کنند به دلیل ندانستن زبان روسی در سطح معاشرت عادی اجازه پرواز نمیدهند. به اطلاع برخی منبعهای رادیو آزادی، نماینده های مقامات تاجیکستان بیشتر مسافرانی را که بار اول پرواز میکنند سوال جواب می نمایند و اگر سطح دانستن روسی شان کافی نیست با آنها یا اجازه پرواز نمیدهند یا توصیه میدهند که از پرواز خودداری کنند، زیرا با گفته آنها می تواند این مسافران را از فرودگاه های روسیه برگردانند. در آن حالت پولی را که برای خرید بلیت صرف کردند برگرداندن نمی شود. در خزینه های بلیت فروشی دوشنبه وجود این مشکل را برای آزادی تصدیق کردند و برخی نماینده های این خزینه ها گفتند که حتی نماینده های مقامات با آنها گفتند که پیش از فروختن بلیت دانش زبان روسی مزاجانشان را سنجش کنند و اگر دانستن روسیشان خوب نیست با آنها بلیت نفروشند تا مشکل بازگرداندن پول بلیت پیش نآید. حالا معلوم نیست که کدام مقامات تاجیکستان مسئول این کار است و با چی دلیل مسافران را اجازه پرواز نمی دهد.
مسئولان فرودگاه دوشنبه وجود این حالت را رد می کنند. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه می گوید این گفته ها اساسی واقعی ندارند.
علال خصوص پس از مراجعت شما روز گذشته، در طول یک شبانه روز گذشته شخصان مسئول از خدمات های کوری فرودگاه، از جمله سرداران بعضی خدمات ها و شخصا من، جریان خدمت رسانی پیش از پروازی مسافران را نظارت کردیم، خاصه سوارشوی مسافران در خطسیرهای سمت دوشنبه مسکو مورد نظارت جدی قرار گرفت. پیش از پرواز یا از پرواز باز داشتن مسافران، خاصه زنها، با سبب هایی که در درخواست شما ذکر گردیده بود ظاهر نشد.
اما رادیو آزادی یک از چنین مسافران را پیدا کرد. هرچند او نخواست در نزد میکروفون صحبت کند، ولی تایید کرد که محض برای ندانستن روسی نگذاشتن سفرش را ادامه بدهد. خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی گفت که همیشه به مهاجران توصیه می‌دهد پیش از رفتن کسب و زبان آموزند، اما این نهاد می‌گوید این اقدام نو نیست، همیشه بود. از جانب خدمات یگان توصیه حتمی داده نمی‌شود. اگر چنین حالت نو جای داشته باشد هم مقدمه خدمات نیست. اما حقوق شناسان میگویند هیچ کس حق ندارد برای ندانستن یا خوب ندانستن این یا آن زبان مانع سفری شهروندان شود.
اما وقتی که بدون وارد نمودن یگان تغییرات دیگر به قانونگذاری تاجیکستان در فرودگاه یک نفر مسئول فرودگاه یا دیگر نهاد با سوال ایلاوگی با شهروندی که به روسیه می رود و بگذار هدفش مهنت باشد، کوششی معین نمودن و آشکار کردن سطح زباندانی و ذخیره لغوی او است، این غلط است و از نقطه نظری حقوق این کوششی مائل نمودن نفری که نیت روعا را به روسیه دارد جهتی دادن پاره و در این زمینه به وجود آوردنی مناسبت های کروپسیانی نیز بوده است. از این خاطر این کار را باید پیشگیری کنند و در حال عکس العمل نشان دهند نهادهای مربوطه با صلاحیت تا که مانعهای غیر قانونی پیدا نشود.
مهاجرین تاجیک پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی در کنار مسکو که مقامات روس در آن اساساً زادگان تاجیکستان را عیبدار کردند با سختی های زیاده روبرو شدند. در فرودگاه های روسیه خصوصاً مسکو و سن پیتربورگ پس از این حادثه صدها مهاجر تاجیک را با بهانه های گوناگون ساعت ها در شرایط دشوار نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان دوباره برگردانیدند. تلاش های مقامات تاجیکستان برای اصلاح وضع تا حال، یعنی قریب پس از 30 ماهی حادثه، نیز نتیجه دلخواه ندادند. پیشگیری از پرواز بعضی مهاجران به روسیه احتمالاً برای کاهش دادن مشکل جاری شده باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بخشی از دهقانان در تاجیکستان به سبب به گفته‌شان نبودن شرایط مساعد و نگرفتن فایده از کاری کشاورزی دور شده، زمین‌ها را به کشت گذاشتند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یکی از چنین دهقانان سید جعفر نظروف از خوجگی سینای نویه واسه است. او در صحبت به رادیو آزادی مشکل مالی را دلیل آورد.
من مبلغ دیوم که بکنم که خشرو حاصل نمیوم نگیرم. مبلغ ندارم، نمیتونم قرض نمیتونم. اینک دست بود که امونه دار میگرتم بو ندادم. فکر که تم سوشت فیره چای نیم بری از چون میریم که؟
دشواری دیگر به گفته دهقانان نورسوی آب است که سال تا سال عمیق‌تر میشود. نایستون رجب و از دهه کمال‌آباد کلاب گفت:
ما زمینهای پرزنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پرزنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میاد با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد.
عین مشکل را دهقانان در ولایت سوخت و نواحی اطراف دوشنبه نیز داشتند. اقتصاددان فضل‌جان فتولایف گفت که تا زمانی که به کشاورزان امتیاز و سبکی‌های بیشتر داده نشود، این ساحه رشد نخواهد داشت.
امتیازهایی که از جانب متخصصان سوهای اندوز که پیشنهاد کرده می شود، اون به طرز نظررس افکتیوی تاثیرناک نیست. اگر همین امتیازو پیشنهاد کرده شاید در بازار داخلی محصولات کشاورزی نرخش پایانتر شد، شاید 5-10% کم شود.
بعضی از کشاورزان تاجیک شکایت دارند که مقامات آنها را در سالهای اخیر برای کشتی این یا آن زراعت مجبور میکنند. در نتیجه به گفتهشان از محصول دست خود نفایده بلکه ضرر میبینند. چون این طرز کار به نظر کارشناسان درست نیست و باید برای کشت زراعت ها یک استراتژی یا دورنمای درست و مشخص باشد. آمار خواجگی های دهقانی که در یک سال اخیر برهم خوردن یا دهقانانی که از کار کشاورزی دست کشیدند دسترس نیست. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان موضوع را شرح ندادند. رهبریت این نیاد در نشست‌های خبری بیشتر از رشد کشاورزی و کاری خواجگی‌های دهقانی ستایش می‌کند. در گذشته مقامات برای کشاورزان برای مدت کوتاه بعضی امتیازها داده بودند. سال 2021 با مقصد دستگیری کشاورزان و تامین بازار استعمالی در شرایط پاندمی کووید 19 کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین تنها برای یک سال آزاد شده بودند. آن زمان برخی کشاورزان مهلت این امتیاز را کم ارزیابی کرده تاکید نموده بودند که به دستگیری بیشتر نیاز دارند. تقریبا 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکند که در برابر مهاجرت کاری کشاورزی یک منبع دیگری درآمد آنها به شمار میرود. این ساحه در گذشته در تامین روزگار مردم و همچنین برای به کار فرا گرفتن ساکنان نقش موثر داشت و به نظر کارشناسان ضرور است چنین شرایط دوباره برگردانده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان نزدیک 700,000 هکتار زمین کشت موجود است که کمتر از 500,000 هکتارش آبی و باقی مانده للمی می باشد. هر سال تا 3-4,000 هکتار زمین نو کرم می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فرمان سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، ایران به انتخابات زود هنگامی رئیس جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روز سیومی ایون به پایان می رسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی 28 ایون باید در این کشور انتخابات زود هنگام برگزار شود. در حالی که تهران در حال آماده شدن به این رخداد مهم سیاسی است، رسانه های کشورهای شریک همچنان در مورد تداوم روند سیاسی رئیسی گمانزنی می کنند. کارشناسان یکی از ویژگی های این روند را سیاست شرقی، یعنی برتریت دادن به تقویت مناسبت با کشورهای همسایه می دانند. در چهارچوب این سیاست، تهران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی رابطه را با دوشنبه خوب کرد که شروع سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. روزنامه‌نگار و شرقشناس قاسم بیگ محمد در مصاحبه با آسیا پلوس می گوید در دوران حکومت سید ابراهیم رئیسی، تاجیکستان و ایران رابطه خود را از صحیفه تازه شروع کردند و با توجه به چالش های سالهای اخیر تعریف قاعده های بازی را مشخص کردند که رعایت شدن آنها و با وجود نآمدن مشکلات ضمانت داده شد. او تاکید کرده است که در دوران ریاست رئیسی مناسبت های اقتصادی و تجاری نیز بین دو کشور بهبود یافت و زمینه های نو برای همکاری شکل گرفت که در دراز مدت نتیجه های مثبت خواهد داشت. تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز کارنگی در برلین، حدس می‌زند که نزدیکی تاجیکستان و ایران در دوران رئیسی توأم افتاد و به شخصیتش ربطی نداشت. با گفته این کارشناس، با احتمال زیاد تاجیکستان در پس‌منظر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای تقویت رابطه خود با کشورهای همسایه اصرار داشت. علاوه بر این، عامل‌های ترسناک قبلی حمایت از نهضت اسلام تاجیکستان و فعالان مخالف تاجیک از سوی ایران دیگر قابل توجه نیستند، چون امام علی رحمان عملاً همه صداهای مخالف را در داخل نابود کرد. از این روی به گفته عمروف، نزدیک شوی با ایران از نگاه امنیت نظام دیگر خطرناک به نظر نمی رسد. نزدیکی تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری شروع شد. طبق اطلاع جانب تاجیکستان، ایران آمادگی خود را برای جلوگیری از فعالیت اعضای سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی و افرادگرو در این کشور اعلان کرد. کارشناسان آن زمان میگفتند دوشنبه به دنبال این بود که ایران از حمایت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست بکشد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشینه ایران، ماه سپتامبر سال 2021 برای اشتراک در سازمان همکاری شانهای به دوشنبه آمد. ماه می سال 2022 امام علی رحمان نیز با یک سفر جوابی به ایران رفت. این سفر یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران رسما افتتاح کارخانه تولید پهباد ابوبیل 2 در تاجیکستان را اعلام کرد. با توجه به درگیری مسلحانه دوشنبه و بیشکک و حمایت نظامی فنی ترکیه از قرقیزستان، این عملکرد تهران به معنی حمایت مستقیم از تاجیکستان به نظر می رسید. ماه ایول سال 2023 ایران عضو کامل سازمان همکاری شانهای شد. این امر تنها پس از آن امکان پذیر شد که تاجیکستان نه تنها مخالفتش را پس گرفت، بلکه طلبگار عضویت ایران در این سازمان شد. در طول یک سال اخیر تماس‌های رسمی بین رهبران سیاسی تاجیکستان و ایران در سطوح مختلف در حال گسترش است. ماه نوامبر سال 2023 این دو کشور در مورد لغو نظام روادید توافقنامه امضا کردند که تا حالا اجرا نشده است. ماه ینوار سال جاری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی به ایران سفر کرد. در نتیجه این سفر 15 سند بین پارلمانی در زمینه تجارتی، اقتصادی و بشردوستی امضا شدند. قبلا کارشناسان به این اشاره داشتند که ایران در پس منظر فعال شدن ترکیه در آسیای مرکزی نوابسته از کمبود منابع به تشدید حضور خود در این منطقه ادامه می دهد. بندر چابهار یکی از ابزارهای مهم گفته می شود که تهران می خواهد آن را به مرکز بزرگ حمل و نقل کالا تبدیل بدهد. ما گفته پژوهشگر آمریکایی بروس پانر جانشین رئیسی تلاش خواهد کرد که مناسبت را با تاجیکستان تحکیم بخشد. ایران به دوستان زیاد نیاز دارد و نگرانیش از وضع افغانستان با تاجیکستان یکی است. گپ‌شوی روابط ادامه خواهد داشت، تخمین می‌زند پانر. با گفته قاسم بیگ محمد، نبود رئیسی به سیاست خارجی ایران تأثیری نظررسی نخواهد داشت چون مسیر رهبردی سیاست خارجی تهران از سوی رهبر ایران تعیین می شود که چند مدت قبل از تغییر نیافتن آن گفته بود. تیمور معروف میگوید بین کشورها تاجیکستان، ایران و روسیه سمت نو همکاری در زمینه تولید پهباد به وجود می آید که نشان دهنده تغییر نیافتن مناسبات پس از مرگ رئیسی است. روابط این دو کشور سال 2015 به پایین ترین سطح رسید. دوشنبه ایران را در حمایت از حزب نهضت اسلامی تلاش برای تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی متهم کرد. رسانه های ایران مقامات تاجیکستان را به دزدیدن پول تاجر ایرانی بابک زنجانی که در ایران به خاطر دزدی پول وزارت نفت بازداشت شده بود متهم کردند. به جز از مسئله هنید و زنجانی، موضوع قرض حدود 800 میلیون دلار تاجیکستان در نزد نیروگاه برقی آبی سنگتوده در دستور کاری رابطه دو کشور قرار دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
این دل تنگی کی با من زهرهی تنهایی داد، واه از عشقی فیره باکی مرا دم بدم با دهی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، جهان مویه ای مادرم کش سری سختم را، سری زانود کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، مددگارم شد. مادرم کاش سری سختم را، سری زانود کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم،
بگو من گم شده بودر بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم بی تو من گم شده بودر بدرم
نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند ضرر دارد پس با سوال پیدا می شود مگر به مردم ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره روزد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیاط کشتگی میشه کرده و مختشیدگی ما.
زنان را استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضرر آور.
با این نوار و بوشوی آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چون این فهرستی کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گل مطوه نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنغره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تر شنانی میایم شکرانا اپای خیر قتی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دهات کشور که کار کم است برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنو که هسته که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخه نیمسال مهده کشون رسیه میره و میویه سوم اجتاد سوم از چی کرده یافتن قیم بود با ما ایوره خودم در جرب کرده و عدیر آورده همه کار را سر دیده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کار را انجام دادن نگیره. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنه. سحر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پولی راه و ماشین را میپردازد. خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلی یاد گرفتگی میشه کرده و مختشیدگی ما. کار کده کار کده میشه.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خرسندند. اعتراف می کنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطعی ما کار کرده هم پلک میکنیم، بعدی پلک پخته میکنیم، چوبک میره قطعی زنه کار هم 15-16 نفر کار کرده خوشون خوشوه سری وقت میره چوبک میکنم پلک میره سری وقت میشنم
خوشوه
ماوششون سری وقت میکنم زنه کار چشتی کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابر این منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقی کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اینجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطری کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصانم شدیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این روی خط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این روی خط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشد. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این روی خط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که روی خط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این روی خط ما یک چند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست میارند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب‌پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا من این کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقتی تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب و کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این روی خط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده میرساند که در آینده میتواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان 5400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یک دیگر البته فرق می کنند. گفته می توانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پریزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظری خود را به این رویخط دیگر کردن و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خرکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبقی استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنانی حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زن ها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوقهای دیگری زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده می برایند و اینچنین به رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را می گیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت می برند که زنهایی که به رخصتی می برایند حقوق گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه میکنند در حالت ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالت ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخل دار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منشوده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق دیگری کنستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذراینده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با اونها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی کم یگان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذراینده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنتی غیر رسمی یعنی مرد کار بازارها زنها برای کاری اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیاری کار را اجرا میکنند. یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همینقدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیند برای زنها 100 سومان میدیند، 50% همین مبلغ را میدیند و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالت های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. خیلی حالت ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالت ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر زنان باید با کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدند و بیشتر حقوق ها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتور مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که ما آنها را علاقه نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهمو برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود رو هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندیدی
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. زرین رحمان یکی از دختران پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معاون اول رئیس آریان بانک تعیین شده است. رهبری آریان بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. زرین رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس آریان بانک کار میکرد. وظیفه نایب اول را شهرت عصمت الله‌ایف بر عهده داشت. شهرت اسمت الله سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت روسیه میگوید همین که اوکراین نیروهایش را پوره از ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک، زاپاروژیه و خرسون بیرون برآورده از نیت پیوستن به ناتو دست کشد، مسکو سر میز مذاکرات صلح خواهد نشست. ولادیمیر پوتین روز 14 ایون در صحبت با مسئولان وزارت کارهای خارجه کشورش گفت اگر این شرط‌ها پذیرفته و اجرا شوند، روسیه فوری حمله‌ها را در اوکراین بس می‌کند. وی در ادامه اعتراف یا به رسمیت شناختن نیم جزیره اشغال شده قریم و 4 منطقه دیگر اوکراین را از طرف روسیه از شرط های اساسی برای سازش صلح دانست. مقام بی‌طرف و بی‌سلاح هسته ای اوکراین و بیکار کردن تمام تحریم های غرب علیه مسکو از پیشنهاد های دیگری اوست. اظهارات رئیس جمهوری روسیه در آستانه نشست شویسریه در مورد اوکراین صدا داد. نشست روزهای 15 و 16 ایون و با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان های بین المللی می‌گذرد. نمایندگان چینی روسیه در آنجا نیستند. احتمال در نشست شرط های کیف را که با نام طرح صلح پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی نیز مشهور است بررسی کنند. خروج کاملی نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین به شمول قریم، محاکمه روسیه و جنایتکاران جنگی و پرداخت جبران از طرف مسکو از شرط های این طرح گفته می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا برای معلومات درباره حمزه صالح بن سعید الغمادی از رهبران کلیدی شبکه القاعده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. برنامه پاداش برای عدالت دپارتمنت دولتی روز 11 ایون در اعلامیه گفته است غمادی از عربستان سعودی است و تقریبا 60 ساله. عربستان سعودی شهر کابل و منطقه کوهستانی تاراباره در شرق افغانستان از مکانهای احتمالی او تخمین زده می شوند. در اعلامیه آمده است که در هفته های نزدیک به حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا غمادی رئیس امنیت اسامه بن لادن رهبری آن وقته القاعده بود. بر اساس اعلامیه او در سالهای 1980 در کنار لادین در افغانستان علیه نیروهای شوروی جنگیده است. در اعلامیه دپارتمنت دولتی آمریکا همچنین گفته می‌شود که او در آغاز سالهای 1992 در حمله‌های تروریستی در تاجیکستان شرکت داشت، ولی جزئیات این نکته دسترس نیست. چند پیش یک نشریه آمریکایی گزارش داد که سیف العدل که گمان می‌رود رهبری فعال القاعده است، از جانبداران خود در گوشه‌های گوناگون جهان خواست است که به افغانستان مهاجرت کنند. حضور گروه‌های دهشت افکن در افغانستان مایه خطر به صلح و امنیت جهانی خوانده می‌شود. حکومت را در این کشور تقریبا 3 سال پیش گروهی تندروی طالبان به دست گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر حج تکراری را تنقید کرد و از مردم خواست که این مراسم را به نمایشگاری و مسابقه تبدیل ندهند. این در حالی است که خود امام‌علی رحمان تا کنون 5 دفعه به زیارت مکه رفته، 3 بار داخل کعبه شده است. اظهارات نوی او روز 15 ایون در آستانه عید قربان صدا داد. یک روز پیش 14 ایون مراسم حج فرضی در مکه شروع شد. بیش از 1.5 میلیون نفر برای زیارت کعبه به سعودی رفتند. آقای رحمان روز 15 ایون گفت گفت که تا امروز زیاده از 255 هزار شهروند تاجیکستان مراسم حج فرضی و زیاده از 400 هزار نفر سفر عمره را به جا آوردند. هر سال بیش از 6 هزار ساکن تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. ارزش امساله سفر حج 57 هزار سومانی یعنی زیاده از 5 هزار دلار مقرر شده بود. منصبداران تاجیکستان از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت میکنند که پلی سفر حج از جمله حج تکراری را به کارهای خیر به مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پلی مردم مشکلات اجتماعی را حل کرده نیست. مقامات ایران یک نفر را با اتهام تحقیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور که روز 19 می در صدمه چرخبال جان داد، دستگیر کردند. بازداشت روز 13 ایون در شهر قم صورت گرفت. ماموران انتظامی ایران این فرد را که هویتش برای رسانه‌ها معلوم نیست، به ارتباط با مسد اداره استخبارات اسرائیل و همکاری با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج متهم کردند. در حال حاضر برای اثبات این اتهام دلیل پیشنهاد نشده است. مقامات ایران اکثرا منتقدان حکومت را در همکاری با نهادهای کشف خارجی و رسانه‌های مخالف گناهکار می‌کنند. و ضرر سیل در ناحیه فرخار ولایت ختلان بیش از 7 میلیون سامانی حساب شده است. سیل روز 25 می در این ناحیه ده ها خانه را ویران کرد و سبب سرگردانی چندین آیله شد. جمشید محمدزاده سردار اداره حالت های فوق العاده در ختلان روز 14 ایون بر رادیو آزادی گفت که برای بنیاد 36 خانه‌ای که در ناحیه فرخار پوره ضرر دیده است به کمیته حالت های فوق العاده پیشنهاد فرستادند و ابراز امید کرد که بعد پوره تازه کردن منطقه از گیل به ساختمان خانه ها آغاز میکند. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان گفتند ضرر سیل و آفات‌های دیگری طبیعی در حدود ولایت امسال بیش از 27 میلیون سومانی حساب شده است.
خرج می‌ساخت که من بگم خیلی ارزان کرد.
10 سومان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعش با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org بنا بر رویخط نوی اعضای ریاست آریان بانک رادیوی آزادی روز 14 ایون دید، زرینه رحمان دختر پرزیدنت امام‌علی رحمان معاون اول رئیس این بانک تعیین شده است. رهبری آریان بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات می‌دهم. طبق این رویخط محمد امین و الهام جان رجبوف اجرا کننده های وظیفه معاون رئیس آریان بانک نامبر شدند. محمد امینوف سال 2021 از مقام نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل سبکدوش گردیده بود. زرینه رحمان از سال 2017 تا این دم در منصب معاون رئیس آریان بانک کار میکرد. وظیفه نایب اول را شهرت اسمت اللهیف بر عهده داشت. اسمت اللهیف در سال 2023 در نزد خانه‌اش را بوده و سپس کشته شد. نام زرینه رحمان بار اول در سال 2010 بعد از یک مدت کارش به حیث راوی بخش انگلیسی برنامه اخبار تلویزیون تاجیکستان به مطبوعات راه یافت. آن وقت رئیس پیشینه تلویزیون گفته بود که مهلت نطاقی زرینه رحمانی آن زمان 16 ساله به زبان انگلیسی تخمیناً 2 ماه ادامه کرد و برای او یک تجربه خوب شد. وی ختم کرده کالج در بریتانیا است. خبری دیگری که نام زرینه رحمان را ورد زبان مطبوعات کرد، ازدواجش با رمز ظهوروف پسر کلانی بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در سال 2013 بود. رمز ظهوروف ختم کرده اکادمی هوانوردی ملکی قزاقستان است. بیگ صبور در یک صحبتش با مطبوعات در سال 2014 زرینه رحمان را عروس کلانی خاندان و مثل دو دخترم عزیز و محترم نامیده بود. دیرتر در سال 2019 این منصبدار تاجیک خبرها را درباره گویا جدا شدن پسرش از دختر رئیس جمهور رد کرد. بانک خصوصی آریان بانک بر پایه بانک تجارتی آسیای میانگی تأسیس یافته است. در پایان سالهای اتحاد شوروی این بانک عنوان استرای بانک را گرفته، سال 1991 به آریان بانک تبدیل نام کرد. تنها سال 2022 خصوصی شد و به جمعیت سهامی تبدیل یافت. مجموع دارایی های این بانک در سال 2023 بیش از 5 میلیارد و 423 میلیون سومانی ارزیابی شده است. نمایندگان مخالفان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را پیوسته به خیش و تباربازی یا نپوتیسم و انحصار یا مونوپولی قدرت و اقتصاد تنقید میکنند. او پدر 7 دختر و 2 پسر است. پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه است. دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان. رخشانه امام علی سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی و تحمین رحمان دختر دیگر رئیس جمهور همراه شوهرش ظریف بیگ دولتوف مشغول تجارت. اشرف جان گروف داماد امام علی رحمان سفیر تاجیکستان در ترکیه است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان برای باری اول دستوری راهنمای تهیه و پذیرفته شد که از همه گونه آزاردهی و خشونت دانش آموزان و آموزگاران در مکاتب پیشگیری خواهد کرد. این دستور از سوی وزارت معارف و علم و سازمان دفتر آزادی های شهروندی با پشتیبانی اجانسی همکاری های ایالات متحده آمریکا روی کار آمده است. تفصیلات موضوع در گزارش من براد یوسفی. زورگویی، تحقیر، پسزنی و تهدید. مجموع اینها بولینگ یا آزاردهی نام دارند و از 52 تا 60 درصد جوانان و نورسان با چنین برخورد روبرو می شوند. گاه این حالت آنها را به خودکشی هم می رساند. اصلا ترجمه بولینگ به تاجیکی بوقاگری است و در فارسی آن را قلدوری یا مشدوری می نامند. درباره همین پدیده در تاجیکستان باری اول راهنمای تهیه و پذیرفته شد که باید از آن در مکتب ها پیشگیری شود. بابا جان جهانگیر نماینده وزارت معارف و علم گفت:
این دستورنامه برای آموزگاران رابطه مؤسسه تعلیمی یک مواد ایلوگی می باشد که در جمهوری تاجیکستان بار اول چنین حجت در سمت آزاردی و کیبر آزاردی قبول کرده شده است. توسط سند مذکور آموزگاران آگاه می شوند که آزاردی چیست، کیبر آزاردی چیست و چهل با این ظهورات مبارزه بردن ضرور است و با اصلا سوبیکت آزاردی و کیبر آزاردی در مؤسسه تعلیمی خوانندگان می باشند و در حالتی که این کار رو پیشگیری نکنیم خوانندگان میتونند با تعلیم رو نبیارند، از درس دست کشند و تا حتی با خودکشی رو بیارند.
روانشناسان میگویند تاثیر آزاردهی یا بولینگ ممکن است که تمام عمر در وجود انسان ماند. طور تاجیکان میگویند زخمی تبر میرود، زخمی سخن نه. فیروزه میرزایوا روانشناس کودک میگوید:
оно впоследствии всегда влияет на человека.
Он дар натиҷа ҳамеша ба инсон таъсир мерасонад. Дар озордиҳе ки дар мактабҳо рух медиҳад шоҳид нест. Ҳама ҷабр диданд. Ҳатто нафароне ки хомӯшона назорат мекунанд, онҳо низ дар ин ҳолат ҷабр дида ҳастанд. Ба он хотир ки дар ин ҳолат намедонанд чӣ кор кунанд, аз кадом тараф ҷонибдорӣ кунанд. Ва ин ташаббус хеле хуб аст.
И это очень хорошая инициатива.
روانشناسان می افزویند که مشکل اصلی عملی کردن طلبات این دستور است، زیرا در مکتب ها روانشناسان کسبی نمی رسند. معاش آنها ناچیز ولی کارشان وزنین است. مسئول دفتر آزادی های شهروندی و یکی از تهیه‌گران این دستور می گوید حالا سپانسور می جویند که آن چاپ و پهن کرده شود. دلربا صمدوا رهبری سازمان دفتر آزادی های شهروندی تفصیلات اقدام خود را چنین شرح داد:
اوزر وقتی که ما با کودکان صحبت میکنیم میپرسیم آنها ابراز عقیده دارند که در مکتب نه همه وقت خود را در بی‌خطری حفظ میکنند، چون که هم از طرف معلمان، هم از طرف کلانسولتران نسیمفوی بالوی، هم از طرف نمایندگان وزارت کارهای داخلی که ناظر هستند و به مکتب ها تشریف میارند، رید ها میگذرانند، آنها به یک فشار تهدید ها دوچار میشوند. مثلا سومکه هاشون رو، جزدان هایشون رو میکوبند و مواد های شخصی، مالکیت شخصی آنها را میگیرند. یعنی شکایت ها اوید به بلند بودن موی یا لبسر و لباس استفاده یکان، مثلا حتی وقتی که نوشنیک از سومکه ها جزدان های طالب علمان میابند، یکان چوره های جوابگیری یا یعنی فشار نسبت طلبه ها تطبیق میکنند.
صمدوا گفت این دستور حضور نمایندگان مقامات قدرتی در درس ها را همچون بولینگ فرا نمی گیرد، زیرا قانونگذاری تاجیکستان برای پیشگیری از جنایت اجازه داده است که با مکتب خانها کار کنند. دستوری زیدی بوقاگری در حال از سوی وزارت معارف و علم دفتری آزادی های شهروندی با پشتیبانی آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آماده شده است که سالهای اخیر موارد خشونت و کارزنی در مکتب ها و آزاردهی آنلاینی در اینترنت به اوج خود رسیده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روز 16 می آسیسی ارپی یا مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی انبلاکت خبر داد که بنابر سندهای دریافتی آن اقبال خان نظیر و همسر قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان در دبی صاحب مالکیت است. خلاصه تحقیقات آسیسی ارپی را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. بعد از یک روز نشر خبر در سامانه رادیوی آزادی با امضای کاتبات سروزیر جمهوری تاجیکستان از ایمیلی که ظاهرا به سروزیر تعلق دارد نامه رسید که در آن گفته می شود جواباً به گزارش رادیوی آزادی از 16 می سال 2024 که از جمله در شبکه‌های اجتماعی انتشار شد اطلاع می دهیم که معلومات این خبر درباره به همسر سروزیر تاجیکستان منصوب بودن ویله‌ها اساس واقعی ندارد و به حقیقت راست نمی آید. پایان اقتباس. در پاسخ رادیوی آزادی به همین ایمیل نامه فرستاد که دلیل‌های تصدیق کننده به دفتر سروزیر تعلق داشتن نامه پیشنهاد کرده شوند. این نامه به جواب مانیا شاید پاسخ همانا در راه است. در این بین 27 می آسیسی ارپی در سامانه خود متن پوره مربوط به موضوع را منتشر نمود که خلاصه آن را تقدیم شما میکنیم. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان و همسرش اقبال خان نظیر و پاسخ ندادند که دومی چگونه توانسته است در داخل جمهوری و امارات متحده عرب صاحب چند خانواده در باهشمت شود. درآمد همسر سروزیر تاجیکستان معلوم نیست. خود قاهر رسولزاده به حیث منصبدار بلندپایه دولتی از حق فعالیت‌های تجارتی محروم است. با وجود این اقبال خان اقبال نظیر و در تاجیکستان چند خانه دارد و در دبی به زیاد از 1,400,000 دلار منزل خریده است. سرچشمه ثروت نخست وزیر تاجیکستان و همسرش آسیسی ارپی مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته سندهای را به دست آوردند که بر اساس آن اقبال خان نظیر و در ولایت سوخ صاحب 4 خانه و 1 مهمانخانه است. شوهرش قاهر رسول‌زاده از سال 2006 تا 2013 رئیس حکومتی همین ولایت بود. خانم نظیر و امچنین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب خانه است. بسته فشوده معلومات درباره صاحبان اموال غیر منقول در دبی معلوم کرد که وی در این شهر امارات متحده عرب نیز 2 ویلا یا خانه مجلل خریده است. این در حالی است که اقبال خان نظیر و هیچ وقت مالک شرکت سردرآمد و یا صاحب کاری معاشش خوب نبوده، شوهرش بر اساس قانونهای تاجیکستان حق مشغول شدن به تجارت را ندارد. قاهر رسول‌زاده 24 سال باز منصبدار دولتی است. مهمانخانه اقبال خان نظیر و در خوجند مرکز ولایت سوخت شمال تاجیکستان که زمان با راه ابریشم به اروپا کالا می فرستاد، برای مهمانان حجره ها را به اجاره می دهد، موقتی و طولانی مدت. بنا به معلومات فاشوده در دایره طرح دبی انبلاکت، او در محله میر اواسید سنزه در دبی 2 ویلای خانه با حشمت خریده است. این خانه ها از همدیگر در مسافه 200 متر دور جایگیر شدند. در محله که خوب پاسبانی می شود، آمفی‌تئاتر، جای گشت سگ ها، حوض شناوری و میدان بازی والیبال دارد. ارزش یک از این ویلاها بیش از 736,000 دلار حساب شده است. دیگری تقریبا 700,000 دلار. در سندهای خرید خانه برای تماس رقم تلفن دختری اقبال خان نظیر را گذاشتند. بیرون با معلومات یافت شده فرنگیز از این مواد دختری قاهر رسول‌زاده و اقبال خان نظیر و در دبی اموال غیر منقول دارد و سال 2011 زمانی که همگی 24 سال داشت در محله میدوز یک ویلا گرفته است. ارزش این خانه فعلا حدود 5,400,000 دلار برآورد می شود. از این موقع که گفته می شود طراح لباس است، با ظفر عظیموف صاحب کار و پسر سروزیر سابق تاجیکستان یحیی عظیموف ازدواج کرده است. عظیموف خورده صاحب یک شرکت خصوصی است که در تاجیکستان و روسیه و آمریکا بخش استحصالات، اموال غیر منقول و تندرستی را سرمایه گذاری می کند. چون این به نظر می رسد که این جفت از طرز زندگی مجلل خود بهره می برند. پیام های گذاشته خانم عظیموف در اینستاگرام نشان می دهند که آنها زود زود به کشورهای چون فرانسه، افسره، بریتانیا و چخ می روند. آنها با درخواست های خبرنگاران پاسخ ندادند. در حالی که فرنگیز عظیموف می تواند از سرمایه گذاری و تجارت های شوهرش بهره یاب شود، اطلاع درباره منبع ثروت مادرش وجود ندارد. اقبال خان نظیر و در کمیته انداز یا مالیات تاجیکستان همچون صاحب کار نامنویس نشده است که برای پیش بردن تجارت خود در کشور شرط حتمی است. بر اساس فهرست یگان پروانه شخصان حقوقی که معلومات را تا سال 2018 فرا میگیرد او صاحب یگان شرکت نیست. نظیر و در گذشته مدیر یک قصر فرهنگ در خوجند بوده است، ولی درباره آن که در بخش خصوصی کار کرده است یا نه اطلاعی نیست. قاهر رسول‌زاده در سال 2011 وزیر ملی‌رسه و خواجگی آب تاجیکستان تعیین شد و با همین به سیاست کلان وارد گردید.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی و به ماری دلی خود می دهم دوش، نگاهم غصبر در تیرگی ها، و به ماری دلی خود می دهم دوش.
روسی ندانی روسیه رفتن نمی مانند. مقرراتی نو است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شکایتی چند مسافر از فرودگاه بین المللی دوشنبه. چند نفر برای ما نوشتند که در فرودگاه برخی از مسافران را گویا با سبب ندانستن زبان روسی به پروازهای سمت روسیه راه ندادند. هرچند این شکایت کنندگان آماده نشدند مشکل خود را در نزد میکروفون شرح دهند، ولی ما خواستیم وضعیت را از نزدیک ببینیم.
دو سه روز است در فرودگاه دوشنبه با مسافرانی که به روسیه باید پرواز کنند به دلیل ندانستن زبان روسی در سطح معاشرت عادی اجازه پرواز نمیدهند. به اطلاع برخی منبعهای رادیو آزادی، نماینده های مقامات تاجیکستان بیشتر مسافرانی را که بار اول پرواز میکنند سوال جواب مینمایند و اگر سطح دانستن روسیشان کافی نیست با آنها یا اجازه پرواز نمیدهند یا توصیه میدهند که از پرواز خودداری کنند، زیرا با گفته آنها میتواند این مسافران را از فرودگاه های روسیه برگردانند. در آن حالت پولی را که برای خرید بلیت صرف کرده اند برگرداندن نمی شود. در خزینه های بلیت فروشی دوشنبه وجود این مشکل را برای رادیو آزادی تصدیق کردند و برخی نماینده های این خزینه ها گفتند که حتی نماینده های مقامات با آنها گفتند که پیش از فروختن بلیت دانش زبان روسی میزاجانشان را سنجش کنند و اگر دانستن روسیشان خوب نیست با آنها بلیت نفروشند تا مشکل بازگرداندن پول بلیت پیش نآید. حالا معلوم نیست که کدام مقامات تاجیکستان مسئول این کار است و با چی دلیل مسافران را اجازه پرواز نمی دهد.
مسئولان فرودگاه دوشنبه وجود این حالت را رد می کنند. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه می گوید این گفته ها اساسی واقعی ندارند.
علل خصوص پس از مراجعت شما روزی گذشته، در طول یک شبانه روزی گذشته شخصان مسئول از خدمات های کوری فرودگاه، از جمله سرداران بعضی خدمات ها و شخصا من، جریان خدمت رسانی پیش از پروازی مسافران را نظارت کردیم، خاصا سوارشوی مسافران در خط سیرهای سمت دوشنبه، مسکو، مورد نظارت جدی قرار گرفت. پیش از پرواز یا از پرواز باز داشتن مسافران خاص از آنها با سبب هایی که در درخواست شما ذکر گردیده بود ظاهر نشد.
اما رادیو آزادی یک از چنین مسافران را پیدا کرد. هرچند او نخواست در نزد میکروفون صحبت کند ولی تایید کرد که محض برای ندانستن روسی نگذاشتن سفرش را ادامه بدهد. خدمات مهاجرت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی گفت که همیشه به مهاجران توصیه میدهد پیش از رفتن کسب و زبان آموزند. اما این نهاد میگوید این اقدام نو نیست، همیشه بود. از جانب خدمات یگان توصیه حتمی داده نمیشود. اگر چنین حالت تنو جای داشته باشد هم مقدمه خدمات نیست. اما حقوق شناسان میگویند هیچ کس حق ندارد برای ندانستن یا خوب ندانستن این یا آن زبان مانع سفری شهروندان شود.
اما وقتی که بدون وارد نمودن یگان تغییرات دیگر به قانونگذاری تاجیکستان در فرودگاه یک نفر مسئول فرودگاه یا دیگر نهاد با سوال ایلاوگی به شهروندی که به روسیه می رود و بگذار هدفش مهنت باشد کوششی معین نمودن و آشکار کردن سطح زباندانی و ذخیره لغوی او است، این غلط است و از نقطه نظر حقوق این کوششی مایل نمودن نفری که نیت روعه را به روسیه دارد جهتی دادن پاره و در این زمینه به وجود آوردن مناسبت های کروپسیانی نیز بوده است. از این خاطر این کار را باید پیشگیری کنند و در حال عکس العمل نشان دهند نهادهای مربوطه با صلاحیت تا که مانع های غیر قانونی پیدا نشود.
مهاجرین تاجیک پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی در کنار مسکو که مقامات روس در آن اساساً زادگان تاجیکستان را عیبدار کردند با سختی‌های زیاده روبرو شدند. در فرودگاه‌های روسیه خصوصاً مسکو و سن پیتربورگ پس از این حادثه صدها مهاجری تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها در شرایط دشوار نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان دوباره برگردانیدند. تلاش‌های مقامات تاجیکستان برای اصلاح وضع تا حال یعنی قریب پس از 3 ماه حادثه نیز نتیجه دلخواه ندادند. پیشگیری از پرواز بعضی مهاجران به روسیه احتمالاً برای کاهش دادن مشکل جاری شده باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بخشی از دهقانان در تاجیکستان به سبب به گفته‌شان نبودن شرایط مساعد و نگرفتن فایده از کاری کشاورزی دور شده، زمین‌ها را به کشت گذاشتند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. یکی از چنین دهقانان سید جعفر نظروف از خوجگی سینای نویای واسه است. او در صحبت به رادیو آزادی مشکل مالی را دلیل آورد.
مالی مبلغ دیوم که بکنم کو خشو حاصل نمیوم میگیرم، مبلغ نمیوم، نمیتونم قرض نمیتونم. اینک دست بود که امونه دار میگرتم با ندادنم فتاکه ایتم سوشت پیشت تا نین بری از چون میاریم ایتی.
دوشواری دیگر با گفته دهقانان نورسوی آب است که سال تا سال عمیق‌تر میشود. نایستون رجبوا از دهه کمال‌آباد کلاب گفت
ما زمینه های پرزیدنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگلتید با چی سبب؟ با اون سبب که در کنال آو نمیره.
این مشکل را دهخانان در ولایت سوخت و نویه های اطراف دوشنبه نیز داشتند. اقتصادان فاضل جان فتولایف گفت که تا زمانی که به کشاورزان امتیاز و سبکی های بیشتر داده نشود این ساحه روش نخواهد داشت.
امتیاز هایی که از جانب متخصصان ساحه انداز که پیشنهاد کرده می شود آن به طرز نظررس افکتیوی تاثیرناک نیست. اگر همین امتیاز رو پیشنهاد کرده شاید در بازار داخلی محصولات کشاورزی نرخش پایانتر شاید 5-10% کم شود.
بعضی از کشاورزان تاجیک شکایت دارند که مقامات آنها را در سالهای اخیر برای کشتی این یا آن زراعت مجبور میکنند. در نتیجه به گفتهشان از محصول دست خود نفایده بلکه ضرر میبینند. چون این طرز کار به نظر کارشناسان درست نیست و باید برای کشت زراعت ها یک استراتژی یا دورنمای درست و مشخص باشد. آمار خواجگی های دهخانی که در یک سال اخیر برهم خوردند یا دهقانانی که از کار کشاورزی دست کشیدند دسترس نیست. نمایندگان وزارت کشاورزی تاجیکستان موضوع را شرح ندادند. رهبریت این نیاد در نشست‌های خبری بیشتر از رشد کشاورزی و کاری خواجگی‌های دهقانی ستایش می‌کند. در گذشته مقامات برای کشاورزان برای مدت کوتاه بعضی امتیازات داده بودند. سال 2021 با مقصد دستگیری کشاورزان و تامین بازار استعمالی در شرایط پاندمی کووید 19 کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین تنها برای یک سال آزاد شده بودند. آن زمان برخی کشاورزان مهلت این امتیاز را کم ارزیابی کرده تاکید نموده بودند که به دستگیری بیشتر نیاز دارند. تقریبا 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکند که در برابر مهاجرت کاری کشاورزی یک منبع دیگری درآمد آنها به شمار میرود. این ساحه در گذشته در تامین روزگار مردم و همچنین برای به کار فرا گرفتن ساکنان نقش موثر داشت و به نظر کارشناسان ضرور است چنین شرایط دوباره برگردانده شود. طبق اطلاعات رسمی در تاجیکستان نزدیک 700 هزار هکتار زمین کشت موجود است که کمتر از 500 هزار هکتارش آبی و باقی مانده لالمی می باشد. هر سال تا 3-4 هزار هکتار زمین نو کرم می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، ایران به انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری آماده می شود. روابط این کشور با تاجیکستان که در عهد پرزیدنتی رئیسی در حال خوب شدن بود چگونه خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را می شنوید و من خرسند خرمف هستم. سیومی مای در ایران ثبت نام داوطلبان سر شد و روزی سیومی ایون به پایان می رسد. به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی 28 ایون باید در این کشور انتخابات زود هنگام برگزار شود. در حالی که تهران در حال آماده شدن به این رخداد مهم سیاسی است، رسانه های کشورهای شریک همچنان در مورد تداوم روند سیاسی رئیسی گمانزنی می کنند. کارشناسان یکی از ویژگی های این روند را سیاست شرقی، یعنی برتریت دادن به تقویت مناسبت با کشورهای همسایه می دانند. در چهارچوب این سیاست، تهران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی رابطه را با دوشنبه خوب کرد که شروع سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. روزنامه‌نگار و شرقشناس قاسم بیگ محمد در مصاحبه با آزیا پلوس می گوید در دوران حکومت سید ابراهیم رئیسی، تاجیکستان و ایران رابطه خود را از صحیفه تازه شروع کردند و با توجه به چالش‌های سال‌های اخیر تعریف قاعده‌های بازی را مشخص کردند که رعایت شدن آنها و با وجود نآمدن مشکلات ضمانت داده شد. او تاکید کرده است که در دوران ریاست رئیسی مناسبت‌های اقتصادی و تجاری نیز بین دو کشور بهبود یافت و زمینه‌های نو برای همکاری شکل گرفت که در دراز مدت نتیجه‌های مثبت خواهد داشت. تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز کارنگی در برلین، حدس می‌زند که نزدیکی تاجیکستان و ایران در دوران رئیسی توأم افتاد و به شخصیتش ربطی نداشت. با گفته این کارشناس، با احتمال زیاد تاجیکستان در پس منظر به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای تقویت رابطه خود با کشورهای همسایه اصرار داشت. علاوه بر این، عاملهای ترسناک قبلی حمایت از نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان مخالف تاجیک از سوی ایران دیگر قابل توجه نیستند، چون امام علی رحمان عملا همه صداهای مخالف را در داخل نابود کرد. از این روی به گفته عمروف، نزدیکشوی با ایران از نگاه امنیت نظام دیگر خطرناک به نظر نمی رسد. نزدیکی تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری شروع شد. طبق اطلاع جانب تاجیکستان، ایران آمادگی خود را برای جلوگیری از فعالیت اعضای سازمان ها و گروه های تروریستی و افرادگرو در این کشور اعلان کرد. کارشناسان آن زمان می گفتند دوشنبه به دنبال این بود که ایران از حمایت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست بکشد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشینه ایران، ماه سپتامبر سال 2021 برای اشتراک در سازمان همکاری شانهای به دوشنبه آمد. ماه مای سال 2022 امام علی رحمان نیز با یک سفر جوابی به ایران رفت. این سفر یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران رسمان افتتاح کارخانه تولید پهباد ابوبیل دو در تاجیکستان را اعلام کرد. با توجه به درگیری مسلحانه دوشنبه و بیشکک و حمایت نظامی فنی ترکیه از قرغیزستان، این عملکرد تهران به معنی حمایت مستقیم از تاجیکستان به نظر می رسید. ماه ایول سال 2023 ایران عضو کامل سازمان همکاری شانهای شد. این امر تنها پس از آن امکان پذیر شد که تاجیکستان نه تنها مخالفتش را پس گرفت، بلکه طلبگار عضویت ایران در این سازمان شد. در طول یک سال اخیر تماس‌های رسمی بین رهبران سیاسی تاجیکستان و ایران در سطوح مختلف در حال گسترش است. ماه نوامبر سال 2023 این دو کشور در مورد لغو نظام روادید توافقنامه امضا کردند که تا حالا اجرا نشده است. ماه ژانویه سال جاری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی به ایران سفر کرد. در نتیجه این سفر 15 سند بین پارلمانی در زمینه تجارتی اقتصادی و بشردوستی امضا شدند. قبلا کارشناسان به این اشاره داشتند که ایران در پس منظر فعال شدن ترکیه در آسیای مرکزی نوابسته از کمبود منابع به تشدید حضور خود در این منطقه ادامه می دهد. بندر چابهار یکی از ابزارهای مهم گفته می شود که تهران می خواهد آن را به مرکز بزرگ حمل و نقل کالا تبدیل بدهد. ما گفته پژوهشگر آمریکایی بروس پانر جانشین رئیسی تلاش خواهد کرد که مناسبات را با تاجیکستان تحکیم بخشد. ایران به دوستان نیاز دارد و نگرانیش از وضع افغانستان با تاجیکستان یکی است. گپ‌شوی روابط ادامه خواهد داشت، تخمین می‌زند پانر. ما گفته قاسم بیگ محمد نبود رئیسی به سیاست خارجی ایران تأثیری نظررسی نخواهد داشت، چون مسیر رهبردی سیاست خارجی تهران از سوی رهبر ایران تعیین می شود که چند مدت قبل از تغییر نیافتن آن گفته بود. تیمور معروف میگوید بین کشورها تاجیکستان، ایران و روسیه سمت نوی همکاری در زمینه تولید پهباد به وجود می آید که نشان دهنده تغییر نیافتن مناسبات پس از مرگ رئیسی است. روابط این دو کشور سال 2015 به پایین ترین سطح رسید. دوشنبه ایران را در حمایت از حزب نهضت اسلامی تلاش برای تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی متهم کرد. رسانه های ایران مقامات تاجیکستان را به دزدیدن پول تاجر ایرانی بابک زنجانی که در ایران به خاطر دزدی پول وزارت نفت بازداشت شده بود متهم کردند. به جز از مسئله هنید و زنجانی، موضوع قرض حدود 800 میلیون دلار تاجیکستان در نزد نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده در دستور کاری رابطه دو کشور قرار دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
این دل تنگی کی با من زهرگی تنهایی داد، و از عشقی فیره باکی مرا دم بدم بادگی رسمایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، این جهان مویه مادرم کش سری سختم را، سری زانود کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، موسیقی
سایه ای آزارم شد و خدا دست دعایت حمدم اندر این خون مددگارم شد. مادرم کاش سری سختم را سری زانود کمه بگذارم به تو من گل شدم در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گل شدم در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند ضرر دارد پس باز سوال پیدا میشود مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میان حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. شش ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوع کار منع کرده است؟
خیوت گشتگیم جه کرده و مختشدگیم.
زنان را استفاده بردن اولا ممکن نیست در آنجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایست که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاصی عبارت بود. چونی فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را به اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواع از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمام نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند چون مردان هم از کاری سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم شکرانه اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من زندگی. برای زندگی من
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمی‌تسفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
بخیر زنوکه هسته که در زندگی از و کشیدگی هم بوی اخیش نمیزول مردکشون رسیه میره و میویا سوم اجتاق سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جلب کرده و عدیر آورده همه کار برد.
اینجا اگر تربوز کشت کنند روزی بعد در جای دیگری کلن می زنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
حالا تکسیم خودنگا
درخشنونی بیشتر اینه تربزگوری پخته هم خیلی کلو رو انجام دادن نگیریم. تپلیس پرنیکو زمستون پرنیکو در کار میکنه. سهر میبرویم بیگا میرم.
زمیندار پول راه و ماشین را میپردازد، خوراک نصف روزیشان را هم آماده میکند و سری زمین میارد. میگویند که دیگر از هیچ کاری نمیترسند.
خیلیت گرستگیم جه کرده و مخته شدگیم کار کده کار کده و جه خیلیت گرستگیم کرمان میشه
و شکرم نخواه. کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام میدهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیمه کار کسته هم پلک میکنه، بعد پلک پخته میکنه، چوبخ میگه قطیم زنه کن. 15-16 نفر کار کسته خوشون خوشو هست. سری وقت میگه چوبخ میکنم، پلک میگه سری وقت میشنم،
خوشو
هست ماوششون هست سری وقت میکنم. زنه کن خوشو کار میکنم چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آمادند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند. با باور مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید گروه کاری بعدی تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن اولا ممکن نیست در اونجا. شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده با سلامتی زن، آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه نیست.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. با مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از رویخط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده با ضرورت بیکار کردنی آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوق شناس این سازمان شخصنم شادی و که تحلیل فراگیری در این باره دارد اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این رویخط در تاجیکستان مهم است؟
عینی ها این رویخط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این رویخط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که رویخط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این رویخط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زنها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه‌های گوناگون فعالیت نمایند و درآمدی بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سبب کم بودن جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته و همین کارها مشغول شدند.
برخی مثلا منعی کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی میکنند و میگویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمیتوانند کسب خود را انتخاب نمویند. در حالی که کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه میتوانند کسب و کار را انتخاب نمویند، فعالیت اقتصادی را براه مانند، لیکن زنها با عقیده که این کسب و کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمیتوانستند که کار را آغاز نمویند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه میشود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیه بازار مهنت آورده میرساند که در آینده میتواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصادی کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چی طور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیا میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیه روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند، لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگر زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زن ها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه با رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین با رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبینی کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زن هایی که با رخصتی میبرند حقوقی گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه خل رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعت می کنند در حالتی ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالتی ناعدالتانه به کار قبول نکردن زن، وابسته به حامله‌دار بودن زن یا اینکه وابسته به بعضی آیلوی و و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های که فعالیت غیر رسمی را اجرا میکنند حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها و مقامات های داخل دار مراجعت میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند، لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا یعنی کارهایی که بیشتر به عقیده مردان یا یعنی اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کرده گیستن و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نابرابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 بر 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازاری غیر رسمی مرد کار بازارها که بیشتر زنها با اونها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یکان نمودی کم یکان معیارهای موجود نیستند که در اونها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای معیاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاش برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خیل باشد باید مزد مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خیل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شدن معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند، یعنی همه خشت کشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشت کشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند، لیکن برای مردان اگر 200 سامان دیان برای زنها 100 سامان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموما آنها را با آنها پول نمیدیان. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودند و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یعنی که برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید به کجا و چگونه مراجعه کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوق زنان درج گردیده و بیشتر حقوق و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همه کارخانه پیشنهاد می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن و واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند میتواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که من آنها را وکی نامبر کردن میتواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقص نشدن حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف به سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نو فهم ما برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شو گفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، لبخندی شدی، باران عشقی وقتی سفیدی، ای چشمه نو، ای بهتر تو از بغشی ها بر دل نرید.